If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
حامی مالی این اپیزود پارس فانال. حالا پارس فانال چیه؟ پارس فانال اولین تولید کننده محصولات برق صنعتی تو ایرانه، تحت لیسانس فانال آلمان. تولید کننده انواع کلیدهای اتوماتیک، کنتاکتور، کلیدهای مینیاتوری، محافظ جان و محصولات دیگه است. همه محصولات این تیپی رو برای مصارف خانگی و صنعتی با آخرین استانداردهای روز دنیا دارند. گارانتی مستقیم هم از تولید کننده بهتون میدن دیگه، چی میخواین دیگه. برای اطلاعات بیشتر بهتر تلفنی تماس بگیرین. آدرس سایتشون هم هست parsfanal.co. شماره تماس و آدرس سایتشون رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم. این توضیحات اپیزود رو هم کلن یه نگاهی بندازید، ثواب داره. طنز پردازی پادکستی درباره طنز، یک حالت شهر فرنگ توری هم داره چون توی هر چیزی میشه طنز پیدا کرد. اپیزود 48 طنز پردازی اسمش بود هفت‌سین تهرانی در حد نو. یادتونه از آداب و رسوم تهران قدیم در ایام نوروز براتون گفتیم. با کمک مریم حاجی بنده اون اپیزود و این اپیزود نوشته شده. درباره تهران قدیم منابع متعدد و مفصلی هم هست. دیگه هرچی هم از همین مونده باشه دیگه، به اضافه فیلم و عکسایی که به جا مونده. منبع ما بیشتر کتب 11 جلدی آقای جعفر شهری است. جعفر شهری با اینکه قلم شیرین و متلگو و متمایل به طنزی داشته و بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی رو به چالش کشیده، ولی در رده نویسندگان طنز به حساب نمیاد. حتی 3 جلدی داستان زندگی خودش رو هم بسیار تلخ نوشته که همچین اش تو چش آدم جمع میشه. کار ما هم تو پادکست طنز پردازی طبیعتاً تاریخ نگاری نیست. ما میخوایم فرهنگ عامه که یکی از مهمترین منابع طنز نویسیه باش بیشتر آشنا بشیم. همچنین قصدمون معرفی تأثیر گذر زمان به عنوان یک عامل ساخت طنزه. این یعنی چی؟ یعنی مسائلی که امروز برای ما عادی و روزمره و موجهه، آیا 100 سال دیگه هم همین وضعیت رو داره؟ والا نداره. تصور کنید یه جوری بشه که شما به جای سال 1401 ناگهان در سال 1301 توی همون لوکیشنی که هستین قرار بگیرین. چه وضعیتی پیش میاد؟ چه کار میکنید؟ گاهی برای ایجاد یه موقعیت طنز هیچ کاری نباید بکنید جز صبر. همین الان ما باید خیلی خنددار باشه برای آدمهای چند دهه بعد. مثل خنددار بودن احوالات آدمهای دهه 60. گذر زمان خیلی از چیزهای ما رو خنددار میکنه. ماجرای هودج نقاله رو شمس الامارا رو میدونید چیه؟ خب اومدم که بگم براتون. جونم براتون بگه که عروسی دختر مظفرالدین شاه با پسر معیدالدوله حاکم تهران بوده. بعد از اینکه عقد میکنن تصمیم میگیرن جشن عروسی هرچه شاهانه تر برگزار بشه. چش و چار همه در بیاد. از طرف اداره تشریفات پیشنهاد میشه که هودج نقاله‌ای درست کنن تا عروس رو از آسمان به خانه داماد برسونه. به این معنی که فرشته‌ای بر داماد نازل شده و حامل سعادت است. چه جلوه‌های ویژه‌ای. هودج هم یه جور کابین تک نفره بوده که روی وسایل نقلیه مثل چارپایان و گاری و درشکه اینا میذاشتن. شما حجم بلند پروازی نوآوری رو در زمانه خودش ببینین. ایلان ماسک اون زمانه ات رو بشناس. خلاصه نوار نقاله فراهم شد و یک سر استیمش رو به ستون ساعت شمس الاماره میبندن، سر دیگش به بادگیر خانه داماد که در 300 قدمی شمس الاماره بوده، یعنی در گذر نوروز خان. در واقع پدر جد زیپلاین در ایران متولد شده، ولی چون ثبت اختراع نشده اینم از ما دزدیدن دیگه. همه چی مال ما بوده اصلش. خب این همه دم و دستگاه رو راه انداختن درست کردن، ولی عروس خانم گفت نخیر، من عمرن نمیرم سوار همچین چیزی بشم، با همون کالسکه خوبه. خب دل و جرأتش رو نداشته. همین هم موجب کدورت خانواده داماد میشه. به هر حال عروسی برگزار میشه. بسیار هم مفصل بوده این عروسی که مشابهش رو هیچ پیری در تهران به خاطر نمی آورده. 7 شبانه روز سرور و شادمانی و تشریفات، مهریه و لباس و جواهرات در حد اعلی، 15,000 اشرفی، 12 پارچه آبادی، 12 رشته قنات، 12 آسیاب، 12 کاروانسرا به نیت 12 امام. ابی کمرتون بزنید اعتقاداتتون. اینا همه در قباله عروس ثبت میشه. رونمای عروس سینریز دانه نشانی از الماس بوده که معادل 300,000 تومان قیمت داشته. خب این از عروسی، ولی بعد از عروسی هم ماجرایی پیش اومد که نقل همه محافل شد. خب اون موقع ها اول میگرفتن بعد میرفتن آشنا میشدن دیگه. عروسی که میکنن، عروس خانم میگه خب آقای داماد بیا همین اول کار هرچی عیب و ایراد داریم به هم بگیم که اونا رو هم رفع کنیم و به کمال مطلوب و سعادت بشری برسیم. از عروس اصرار و از داماد انکار که آخه چه فایده، دیگه کاری نمیشه کرد، بی خیال شو. ولی عروس ولکن نبود که نه، بیا صادقانه حرفامونو به هم بزنیم، یه چیزایی هم تو دلت هست میدونم، هرچی پس پرده دل داریم بریزیم بیرون، حالا که خانه ساختیم سایبانش همه مهر. از طرفی هم میگن این عروس خانم کلن راضی نبوده از این عروسی، دنبال بهونه میگشته، چه بدونم. بالاخره عروس هم میگه خب اول اصلا خودم شروع میکنم به انتقاد، میگه که حضرت والا رو عیبی نمیباشد الا اینکه قد و قامتشون کوتاه میباشد، همین. و لاجرم نوبت داماد بخت برگشته میشه. باز یه خورده امتنا میکنه لجاجت و این دفعه سلیطه‌بازی عروس خانم رو که میبینه میگه باشه باشه آقا، شاید واقعا صداقت گوهریست نهان. فکر میکنه به این که توی این عروس والا ما دوشیزگی ندیدیم، باکرگی اس نکردیم. میگه شازده خانم هم والا چطوری بگم، ای بابا بذار بگم دیگه، عیبی نداره اونچنون جز این که شان فراخ میباشد. و همینجا هجله به میدان جنگ تبدیل میشه. داد و بیداد و جیغ و دعوا و مرافع. عروس هم به خانه پدر یعنی شاه برمیگرده و حکم طلاق هم صادر میشه. اون همه جلوه های ویژه و 12 و فلان بسات و اینا هیچی به هیچی. صد سال بعد شاهدیم که عروسی ها در یک قصر بسیار لاکچری وسط کارگاه های آهنگری و مرغداری در احمدآباد مصطفی یا دهکوره های تجاد شهریار برگزار میشه، با کروات البته. کروات باید باشه به هر حال. در طول هفته شیکترین وسیله نقلیه که اونجا رفت آمد میکنه نیسان گاوی یا پیکانه، ولی آخر هفته بیا و ببین با کروات بیا. مهمان ها از 2 بعد از 2 آلاگارسون کرده راه میافتن، با کمک اپ های مسیریاب خودشونو به هر ضرب و زوری هست ساعت 7 میرسونن به لوکیشن مربوطه. عروس و داماد رو با هلیکوپتر میارن به جشن، اسکناس دلار شاباش میکنن، برای بره بریان سر میز عینک گوچی میزنن، از گلارایی ها و قلیون آرایی ها و آتلیه عکس خانوادگی اینا هم دیگه نگم. همه چیز برای یک شب لاکچری مهیاست و فقط یک سال اینجا ذهن آدمو مشغول میکنه، اینکه ظرف و لیوانا و دستمال سفره رو میز رو چرا موقع شام جمع میکنن؟ نه خداییش. بعد غذا رو تو بشقاب دم دستی میدن به ملت. اول وارد سالن که میشی کاخ باکینگهامه، موقع شام تبدیل میشه به چه بدونم چی با کروات. بعد هم شب که میرن خونه عروس خانم اصرار میکنه که بیا رمز گوشی هامونو به هم بدیم. داماد هم هودج تو روحش مثل پسر معید الدوله ادای بهالا رو در میاره و این آغاز ماجراهاست.
از اون بالای شمرو تا این پایین تهرون، از اون بالای شمرو تا این پایین تهرون، تو هر جا پا میذاری خاطر خواهات فرامون. پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی، پیش خودت خیال کردی که تو درمون هر دردی، نجونم این خبرها نیست عزیزم اشتباه کردی، عزیزم اشتباه کردی.
میدونی توی تهران پول زیر دستبار ریخته کسی نیست جمع بکنه؟ این هم قصه ای داره. رسول سوزان سنجاقی روستازاده‌ای بود که توی تهران صاحب همه چیز میشه. کاروبارش که حسابی میگیره کاغذی به ولایتش همدان مینویسه که بابا تو تهران پول زیر دستبار ریخته کسی نیست جمع کنه. طولی نمیکشه که تهران رو همدانی ها پر میکنند. تا اینکه یه روز هم یکی میاد پیش رسول و میگه پدر آمرزیده، پول که تو تهران نریخته بود هیچ، به طمع حرفای تو اون مختصر سرمایه‌ای هم که داشتن تو همدان به باد رفت. رسول در دفاع اول وضع و حال خودش رو میگه که داشت من اول کرایه راه هم نداشتم، پیاده از همدان روانه تهران شدم. بعد وضع فعلیش رو بهش نشان میده که صاحب همه چیز شده. بعد برای اینکه قشنگ نشان بده چطور میشه پول در آورد با خودش میبردش توی کوچه و بازار. به هر چیزی مثلا از کفش کهنه و کلاه کهنه و گیوه گرفته تا کاغذ و مقوا و حلبی برخورد میکنه میگه ببین این همون پولایی هست که گفتم این کف زمین ریخته کسی نیست جمعش کنه، بیا اینه. بعد گفت من همون اول به این نتیجه رسیدم که توی دماغ تهرانی جماعت یک بادی هست و یک شتاب زدگی در وجودش که به کارهای پرزحمت و پرمعطلی تن نمیده. اینه که تو تهران بابت همه چیز پول میدند، حتی به خاکستر. به خاطر همین یه زمین بی صاحبی رو نشون کردم، یه گونی هم گیر آوردم، هر روز راه می افتادم، هر چیزی حتی پشکل الاغ رو هم می دیدم از زمین جمع می کردم و می بردم و زشتم اونجا. وقتی مقدارشون قابل توجه شد همه رو سوا کردم و هر تیکه رو به خواهون و خریدار خودش دادم. مثلا خرد شیشه ها رو به شیشه‌گر دادم، پهن و پشکلا رو به نانوا و حمامی، آهن و مفرغ ها رو به چلنگر دادم، آهنگر سبک کار مثل نلساز و قفلساز و خاکندازساز و اینا رو بهش میگن چلنگر. و همینطور با همین کارا اوضاع مالیش بهتر و بهتر شده. این کنایه بنویس همولایتیات هم بیاند از رسول سوزن سنجاقی به جا مانده. همینطور میگن رسول به پسرش وصیت میکنه که پسرم از مایه نخور. پسرش هم تصدیق میکنه که آره چرا، از مایه خوردن کاسب رو نابود میکنه. بعد بهش میگه آره بابا جون از منفعت هم نخور، و دنبالش هم اضافه میکنه که از دبه هم نخور. دبه منظور همون دبه کردن و بیشتر خواستن یا همون کلیم شما خارجی هست. پسرش ما تو متحیر میپرسه پس چیو بخورم پس؟ رسول میگه همینطوری که راه میری نگاه کن ببین کجا دو نفر دارن معامله میکنن، بپر وسط بگو من هم شریک، خودتو بند کن و اموراتت رو از این راه بگذرون. ایده پرداز اپلیکیشن ها و سایت های امن تجارت داخلی بود این بزرگوار مسکه. شاید بشه گفت رسول سوزن سنجاقی پدر تفکیک و بازیافت زباله در تهران بوده که شعارش سالها بعد تبدیل شد به پول توی زباله است. و حالا که 100 سال گذشته سازمان یا اداره پسماند شهرداری تهران کلی فرهنگ سازی میکنه که بابا جان خشک و تر رو تو منزل تفکیک کنی، ولی نمیکنن. خیلی از رسول‌های امروزی هم کارهای ناجور میکنن. سطل آشغال رو چپه میکنن وسط کوچه و هرچی پلاستیکی کاغذی باشه رو جمع میکنن، بقیه رو ول میکنن به امون خدا. حالا مامورین خدوم شهرداری هم از اون ور میدونن دنبال این زباله‌گردها، از اون ور بعضی آبرین فیلم تأسف میگیرن میرزن تو اینستاگرام، از اون ور گربه ها حضور به هم میرسونن دور این زباله ها. یه وضعیه دیگه. امروزه تازه یه عده هم در تشخیص زباله و اشیاء به درد نخور خطا دارن. مثلا کابل برق کوچه رو میکنن میبرن با خودشون، یا کولر رو از بالای پشت بوم برمیدارن میبرن. اینا دیگه احتمالا اینطور برداشت کردن که مردم هرچی رو نمیخوان میذارن بیرون خونه. اگه به درد بخور بود که جاش تو خونه بود، نه پشت بوم و کوچه، کرم از خود درخته. این روزا هم که هی وضعیت اقتصادی ماشاءالله داره جذابتر میشه، به جاهای باحالش داره میرسه، فقر بیشتر میشه، بیشتر مراقب باشیم. البته اینو فقر و گرونی و بدبختی که نیست، امتحان الهی است. ولی خدایش رسول سوزن سنجاقی دمش گرم از اول تا آخر چرخی بازیافت رو خودش یک تنه انجام میداد. تا جنس رو نمیرسون به دست استفاده کننده کارش تموم نمیشد که. حالا اون جنس میخواد خاکستر باشه، میخواد یه تیک آهن پاره. اون موقع ها همه چی میرفت از سر دوباره استفاده میشده. یه دوسته نمونهش رو بگم به عنوان مثال، حیفه یه دوسته نمونه نگم، دوستان عزیز و زحمتکش رمال و دعانویست از مبلغان پسمانده صفر بودن اون زمونا. پکیج باطل و سر تنسپرزی رو یادتونه، اپیزود 48 تنسپرزی رو میگم، همه تون اومدید فقط خندیدین، یه دونش هم فروش نرفت. این بازیافتی که میگم مربوط به همین پک ها میشه دیگه. بانوان محترم حب نبات سر سفره عقل رو ور میداشتند، آبی که موقع بیرون اومدن از خزینه از گیسوشون میچکید اینو میخنن روی نباتا میووردن خونه، شب تو کلاه شوهر میریختن که سر به راه بشه. این مال بعد پکیج باطل سره که دیگه بختشون باز شده، ولی یه شوهر شیطون بلاگیرشون اومده. دیگه چیکار میکردن؟ جهت سفید بختی و عزیز شدن نزد شوهر، موم سر خانچه عقد پسرمو دخترمو رو آب میکردن، با روغن قاطی میکردن، قبل چرک کردن تو همون به تنشون میمالیدن، بعد چرک بدن رو جمع میکردن. این بازیافت تا کجا به چه درجه ای از بازیافت رسیده بودن؟ اینا با خورما مخلوط میکردن چرکا رو، خمیر میکردن و به خورد شوهر میدادن. جون، اینا خیلی خیلی دستورالعمل زیباییست. حالا شوهر ممکن بود بمیره این وسط، اینم بازگشت به طبیعت بود دیگه، بازیافت محسوب میشد. اصلا شوهری که اینقدر ضعیف و زپرتی باشه به چه درد میخوره؟ تازه زیر سرش هم بلند باشه والا. خب دیگه چی کار میکردن؟ صابون مرده شورخونه که باهاش مرده ای رو شسته بودن میذاشتن تو بسات رخشویی هوو که باهاش لباساشو بشور بلکه از چشم شوهر بیفته. راحت هم نبود، یعنی سر گیر آوردن این صابون دعوا بوده، یه جور قاچاق حساب میشده. حالا یه خاطره واقعی هم بگم از خودم. ما بچه بودیم، یکی از این همسایه هامون بد اخلاق بود، بد اونق، خوشم نیمد ازش. یه کیسه برداشتم انواع زباله های مشکوک رو داخل این ریختم، مثلا مو و پشکل و مفتول سیمی و میخ و اینا، بعد اینا انداختم توی خونه شون. دیگه این بنده خدا تا روزای آخر عمرش دنبال باطل و سحر بود. فوت هم شده بنده خدا، احتمالا اونور نشسته منتظرمه. حالا به هر حال موی سگ و گربه رو هم توی تهران قدیم جمع میکردن داخل لباس کسی میذاشتن که میخواستن سیاه‌بخت بشه. ایشالله که با این حساب الان هممون باید سیاه‌بخت باشیم دیگه، الان گربه ها دارن تعدادشون از آدم ها بیشتر میشه. خب نمیدونم این بحث بازیافت چه ربطی به این چیزا داشت. باز برگشتم سر باطل و سر آخرش هم رمال میشن، بدبخت میشن، گفتن این گوشه میدونید سنگکی حاجلی جغجغه چه ربطی به کیدز کلاب شاپینگ مال میتونه داشته باشه؟ نمیدونید که یه سنگکی خیلی معروف بوده توی بازار کنار خندق که شرق خیابان ناصر خسرو بوده. امروز هم اثری ازش باقی نمونده. بازاری بوده که از سراح مسجد شاه تا میدان شمس العماره هم طور ادامه داشته. اونورا سنگکی زیاد بوده، ولی نان این دکان معروفتر از دکانهای اطراف بوده، برای همین مشتری زیادی داشته. این حاجل جغجغه صاحب سنگکی موقع شلوغی دکان سر بچه ها رو گرم میکرده که شلوغ بازی در نیارن. جغجغه هم بوته هایی بوده که به عنوان سوخت نانوایی ازش استفاده میشده. بوته ها گل های خشکی داشتن که تخم گل داخل اون تکون میخورده و صدای جغجغه میداده. حاجلی با جغجغه این بچه ها رو بازی میداده تا نوبت به خودشون یا والدینشون برسه برای خرید نون. میگن خشخاش بوده این جغجغه ها، ولی ما که ندیدیم، تست نکردیم، نمیتونیم بگیم. بازی جغجغه هم این بوده که به هر بچه بوته میداده و میگفته بجنبونش. مال هر کی صدا نداشته بازنده بوده، محکوم شده که از هر کدوم از این بچه ها یه پس گردنی بخوره یا یکی یکیشون رو کول بگیره و دور میدان شمس العماره بچرخونه. باز جغجغه ها رو جمع میکرده و قاطی میکرده، دوباره دستشون میداده و بازی از سر گرفته میشده. تا بچه بازنده میشده و پشت دستی میخورده یا بچه ها رو کول میکرده، حاج علی بهش میگفته هان بچه جان، این به گوشت باشه که در زندگی باید صدا داشته باشی، وگرنه لطمه میخوری و باید به دیگران سواری بدی. ببین جمله رو، واقعا معرفت از پادکست طنزپردازی داره میباره، کسی نیست جمع کنه. سرگرمی دیگه این بود که بچه ها رو دور خودش می نشونده و ریگ های دکان رو کپه می کرد، اون وسط همینجور که رو سنگ ها دست می کشیده براشون می خونده که از راه برو بیراه نرو، هرچند که راه دورتره، کم کم بخور پرپر نخور، هرچند زیادش خوشتره، دختر بگیر بیوه نگیر، هرچند دختر گرونتره. و بچه ها هم جواب می دادن اوستا به چشم، اوستا به چشم. یعنی آموزش همه مهارت های زندگی از تغذیه سالم و ورزش و تشکیل خانواده رو یه جا توی این صفحه سنگک پیاده می کرده. دختر گرونتره و بیوه نگیره، اینا هم دیگه پرت و پله هایی بوده مربوط به اون دوران دیگه. صد سال بعد مامان ها میرن برای خرید واسه خودشون، بچه ها رو به کیدز کلاب میسپارن تا خاله جونای مهربون باهاشون بازی کنن. یعنی از سنگکی حاج علی جغجغه رسیدیم به کیدز کلاب شاپینگ مال. تا حالا حسرت الملوک خوردین؟ میدونید چی هستن؟ نبش شمال غربی سراح مسجد شاه یه دکان جگرکی بوده متعلق به حسین یقچاک. اول بگم چرا به این بابام گفتن یقچاک؟ این حسین آقا از زمان فوت پدرش که به احترامش یقش رو باز میکنه دیگه نمیبنده. اون زمان ها رسم بوده که اگه متعلقان نزدیک مثل پدر و پسر و برادر و مخصوصا فرزندان در سوگ میت، اینا یقه هاشون رو باز میذاشتن، در این معنی که از این غم پیراهن چاک کرده و یقه دریده اند. چو گل هر دم به بویت جامه بر تن، کنم چاک از گریبان تا به دامن. حالا واقعا نه اینقدر، باز یکی دو تا دکون بالا رو باز میذاشتن، تا اینکه در روز چهلم یک بزرگتری می آمده و یقه رو می بسته و دکمه می کرده. ولی ظاهرن کسی حریف این حسین آقا نمی شده، این همجور یقه چاک مونده. جگرکی حسین یقه چاک از اون جگرکی هایی بوده که خوراک جغور بغورش از نظر عطر و بو بی نظیر بوده. از یک ساعت به ظهر مانده که غذاش حاضر می شده و به اصطلاح اون روزا چراغ دکان روشن می شده، کمتر کسی بوده که از جلوی دکان رد بشه و بتونه جلوی وسوسه داخل شدن رو بگیره. خلاصه روزی یکی از خانمهای اندرون شاهی از اونجا رد می شده، این بو مدهوشش می کنه، آهی می کشه و میگه مردشور این خانومی و عزت و حرمت رو ببره که آدم حتی حسرت جغور بغور رو هم باید با خودش به گور ببره. از این سخن به بعد بعضی ها به جغور بغور گفتن حسرت الملوک. میدونید که 100 سال پیش غذاخوری های بازار که اولین رستوران های ایران بودن در واقع فقط مشتری مرد داشتن، سیبیل و سیبیل میشستن. زنها اگه خیلی دیگه مایه‌دار بودن و حرفشون هم برو داشت، میشد که از بازار براشون غذا بخرن بیارن خونه اونجا میل کنن. امکان غذا خوردن بیرون وجود نداشت، انگار توی سطح شهر همیشه برای خانم ها محرم از اون بوده. سرگذشته این دکان هم جالبه، تا قبل از خیابانکشی تهران دکان جگرکی حسین یقچاک از ارزنده ترین دکانهای محدوده خودش بوده. داستان خیابانکشی هم این بوده که رضا شاه در همون اوایل روی کار آمدن دستور میده تا تمام این خندقهای اطراف حصار ناصری رو پر کنن، روش خیابون بکشن. این خیابانها تا مرکز و محدوده بازار هم ادامه داشت و باعث شد بازار پشت خندق به کلی از بین بره، از جمله سنگکی همون حاج علی جغجغه. از اونجا که دکان حسین یقچاک هم سر سرای مسجد شاه بوده، هم سر نبش بوده، هم بزرگ بوده، طالب و خریدار هم زیاد داشته، حتی تا 100,000 تومان براش سرقفلی می دادند. سرقفلی یعنی پولی که کسی به مستأجر دکانی بده و اونو راضی به ترک اونجا کنه تا خودش در اونجا بشینه. اینا همه چی من توضیح میدم اینجا. ولی حسین آقا در جواب همه میگفته دکان مرد به منزله تنبان پای اوست. هر وقت تو حاضر به فروش تنبانت شدی، من هم حاضر به فروش دکانم میشم. ولی خب رضا شاه دیگه تنبونا رو میکشه رو سر، بعد هر کار لازم بدونه با میکنه با تنبونا. اون زمان در اوایل سلطنت رضا شاه که طرح خیابان کشی اجرا میشه، هر جایی رو که قرار بود خراب کنن یه پرچم قرمز بالا سرش نصب میکردن، به این معنی که آخرین مهلت به حساب می اومده. بعد دیگه ظرف 24 ساعت چه خالی بوده، چه سکنه داشته، اجناس توش بوده، هرچی، این دیگه خراب می شده. آخرین شبی هم که پرچم خرابی بالای دکان حسین یقچاک نصب بوده، یک نفر احمق‌تر از خودش که خرابی رو باور نمی کرده با بخشه پر از پول در خونش میاد که آقا بده بخریم، ولی باز همین امتناع کرده و خریدار رو با سخنان رکیک رد و پد می کنه. صبح فردا که سراغ دکانش میره تا این کرکره رو بکشه بالا، میبینه که دکانی در کار نیست، دکان با خاک خیابان یکی شده. طولی نمیکشه که حسین یقچاک از غصه دغمرگ میشه. صد سال بعد منوهای رستوران ها و کافی شاپ های تهران تفاوت های زیادی پیدا کرده. گاهی انگار فقط کافی متفاوت باشن. منو بند پیدا شده. کسی که یه پولی میگیره و یه منو رو برای رستوران درست میکنه. دیزاینر منو پیدا شده. ولی خیلی وقتها غذاها و رستوراندارها و همه چی کلا ناهماهنگه. مثلا میری توی رستوران با حال و هوای صفویه، بعد یه منو میذارن جلوتون، یه صفحش پاستا و ریزوتو و موهیتوس. اینا نتیجه کار همون بزرگوارانه. صاحب سلبریتی رستوران که خواننده یا بازیگر یا فوتبالیستی چیزیه، این از بو و مزه بیشتر آدم جذب میکنه. انگار ملت میرن خود اونو بخورن. دیزاین بشقاب هم بسته به محل کاملا فرق میکنه. مثلا از بازار تا انقلاب رنگ بشقاب رو نباید ببینی. بشقاب همچین پر پلو و غذا کیپ. همینطور که میری بالا کم کم گل بشقاب معلوم میشه و غذا میری گوشه بشقاب کز میکنه، به کارهای بعدش فکر میکنه. دیگه از ونک که میری بالاتر خود بشقاب هم حذف میشه. غذا تو هر چیزی جو ظرف مقبول تره. در این حد که رفتیم اون کافه که سیب زمینی تو خاک انداز میاره با جارو باید بخوری. و از همه عجیبتر اسم غذاها و نوشیدنی هاست. پنینی راموس، پیتزا دارک نایت، میکس احمد پور مخبر، دمنوش فیتنس، کوپولی برگر و الاخر. پدرم در اومدین تلفظا رو واسه پادکست بلد شدم، ای خدا زهیرتون بده. آخه مگه بانو شکیرا این پنینی رو برای سرخیو راموس درست کرده تا حالا که میگی پنینی راموس؟ عجب بی راموس هایی هست. حالا که حرف به اینجا رسید، اشاره هم به قوت غالب و خوراک‌های اون زمان هم بکنیم بد نیست. ساده‌ترین و بهترین و همه کس پسندترین غذای مردم اون دوران آبگوشت بوده. برنامه غذایی غالب طبقه متوسط، بلکه قاطبه مردم که سال به 12 ماه دنبالش می‌کردن، همین جناب آبگوشت بود. فقط شب جمعه‌ها پولدارها پلو و کمتردارها دمپختک یا هر غذایی که علی برنجی داشته باشه می‌خوردن. پلو دیگه خیلی همچین چیز بود. غذای غیر دیزی از هفته یک بار تجاوز نمی‌کرد و نهایتاً باقی مانده گوشت کوبیده رو فرداش تبدیل به شامی و کوفته برنجی می‌کردند. هنوزم مامانای تیپیکال ایرانی دارن همچین کارهایی میکنن. فقط شاه و وزیر و اینا بودن که بیش از هفته یک بار پلو میخوردن. شاهدش این که مظفرالدین شاه همیشه میگفت قربان پلو شب عید و آب یخ زمستان که شاه و گدا با هم میخورند. آرزوی بچه ها این بوده که وقتی بزرگ شدن شاه بشن تا بتونن هر شب پلو بخورند. حالا خانم های خانه‌دار ممکنه الان بگن خوش به حال خانم های اون دوران، یک سر و یک بالین داشتن به اصطلاح. اول صبح جارو کف این اتاقاشون میزدن، نمیزدن هم معلوم نمیشه، تو خاک خلا گوشت و نخود و لوبیا و آب میریختن تو دیزی، میرفتن تا عصر با همسایه‌ها به گفتگو و بگو بخند میشستن. پختن آبگوشت هم خوب کار سختی نیست دیگه. از بعد از ظهر هم مشغول بزک و ابرو برداشتن و فر زدن و سرخاب سفیداب و تخم شکستن میشدند. غروب که شوهر به خانه می آمد، دیزی رو خالی می کردن تو کاسه، زارتی پیاز با این قسمت دست اینجا دست می زدن می شستن، نون تیرید می کردن و می خوردن. یکی دو تا چای هم پشتش لازم بود، بعد جارو پهن می کردن، دیگه همین شکر خدا می کردن. حالا علی نقی دیزی پس توی چارسوی کوچیک بازار اول کوچه غربی دکان دیزی پزی داشت. آدرسش هم همچین دقیق میگم که برید ببینید، الان هیچ چی نیست اونجا. علی نقی دیزی پز وجه تمایزش با دیگر دیزی پزان این بود که اولا دیزی رو توی فر میپخت و دیگه اینکه دیزی رو توی ظرفهای یک نفره یا دو نفره میپخت. اون زمان عمده دیزی پزها دیزی رو توی ظرفهای چهار نفره میپختند. خب اینطور نبود که سه چهار نفر با هم بیان و بخوان غذا بخورن. اینه که اولین شخصی که میومد میشوندنش رو مجمعه یا همون سینی بزرگ، آب و نمک و فلفل براش میذاشتن، خود صاحب مغازه میومد بیرون و داد میزد دو پا نهار خور، یه پا نهار خور. وقتی تعداد به چهار نفر میرسید میشوندنشون دور مجمعه و دیزی رو میآوردن، مثل تاکسی بود انگار. حالا شما تصور کن کچل و کثیف و تمیز و هر چی بود کنار هم با دست میشستن غذا میخوردن، یکی بنا یکی سلمونی، همه از یه ظرف غذا میخوردن. با قاشق خوردن هم اون موقع ها رسم نبود، صفت ارمنی ها بود، غذا رو با دست میخوردند. علی نقی حتی ظرفای یک نفره هم داشت، تنوع آبگوشت هاش هم خیلی زیاد بود، از آبگوشت ساده تا آبگوشت گوجه، دیزی به و سرک شیره، بزباش، دیزی قنبید با کلم قمری، آبگوشت آجیل با فندق و پسته و گردو و مویز و گوجه برقانی و اینا. همه اینها رو هم خیلی چرب و چیل درست میکرد که همچین یه بنده انگشت روغن روش باشه. نزدیک ظهر گوش تا گوش تو دکونش غذاخور میشست. بیرون برها هم که همونا شاگرد حجره داران بودند با سفارش های جور و جور سر میرسیدند. خب نمیشد که ظرف دیزی و مجمعه رو بدون گرویی بده بره. شاگرد خیاط یه قیچی می آورد، شاگرد کفاش گاز و مشته، شاگرد نجار رنده می آورد. به جای گرویی میذاشتن تا بعد که ظرف خالی رو آوردن پس بگیرن. علی نقی باید حواسش جمع می بود که از کی چی گرفته. وقتی ظرفا رو آوردن قیچی خیاط رو به کفاش نده. ضمن اینکه گوشکوب رو از جلوی غذا خورده ها برداره، با یه پارچه تمیز کنه بده دست نخورده ها. کاسه آبخوری رو از جلو خورده ها برداره بذاره جلوی تشنه ها. به موقع بره دیزی هایی که در حال سر رفتن هستن رو پفنم کنه که از جوش بیفتن. پفنم آشپزا میدونن یه کاریه که برای جلوگیری از سر رفتن غذا میکنن، ولی اون موقع مدلش فرق میکرد. خیلی بهداشتی تر از اسپری طبیعی استفاده میکردن، دهان رو پر از آب میکردن، میپاشیدن روی دیواره ظرف که در حال جوشه، که این حرارت ظرف خورده کم بشه و سر نره. این از این. در مقابل دکان محمد سبز میدانی بود که آبگوش رو تو ظرفهای قوطی مانند دردار مسی میپخت که بهش میگفتن قابلمه پزی. آبگوش های محمد سبز میدانی خیلی سالم و تمیز بود و بدون چربی، یک آب زلال کمرنگ و چهار تا دونه نخود لوبیا و گوشت بدون چربی که میگفتن انگار غذای مرغ باشه نه آدم. حالا بشنوید از فتنه دیزی و قابلمه. فتنه دیزی و قابلمه که داستان معروفی بود اون دوران، داستانی که درس عبرت همه شریکدارها شد. دو نفر شریک اوایل بازار بزازها دکانی داشتن که یکیشون توی اون نصفه حکاکی میکرد، اون یکیشون توی اون نصفه عقیق تراشی میکرد. موقعیت دکان جایی بود که تا دکان علی نقی دیزی پز یا قابلمه پزی محمد سبز میدانی یک اندازه راه بود. هر روز موقع نهار سر این که از کدوم غذا بگیرن اینا یکی بدشون میشد. یکی طرفدار غذای سالم سبز میدان بود، اون یکی طرفدار غذای چرب و چیل علی نقی. حالا یه همسای بغلشون این خیلی وقت بود به طمع افتاده بود که اینها رو وسوسه کنه این دکون رو از چنگشون در بیاره. تا 15,000 تومان هم سرقفلی پیشنهاد داده بود، ولی خب قبول نکرده بودند. یک روز که بحثشون سر دیزی و قابلمه بالا میگیره و دشنام غلیظ زن و بچه بینشون رد و بدل میشه، یکیشون داد میزنه که مرد نیستم اگه این دکونو نفروشم و از شرت برای همیشه خلاص نشم. در همین حوالی همسایه خریدار با یک دستمالی از پر از اسکناس وارد میشه و میگه صلوات بفرستید، صلوات محمد پسند بفرستید که اومدم مشکلتون رو همچین زبیخ حل کنم. دو تا شریک، دو تا مرد گشنه که خون جلو چشمشون گرفته بود و قند خونشون هم افتاده بوده، به خیال اینکه ظاهر بخشه بیش از 15000 تومان میزنه، میگن آقا بده بزنیم امضا رو. امضا میکنن و اسباب و اساسیه رو جمع میکنن و میرن به سمت قهوه خانه که حالا پولها رو نصف بکنن. وقتی باز میکنن و میشمرن میبینن که ای داد بیداد، کل اسکناس ها 2700 تومان بوده. چون قبل از اون اسکناس 5 قرانی نبوده، تازه چاپ شده بوده. اینا به خیال این که همش 2 تومانی و بالاتر مغازه رو به مفت دادن و رفت پی کارش. همون حوالی بود که این ضرب المثل بین مردم بیشتر رایج شد که شراکت اگه خوب بود خدا هم شریک داشت. صد سال بعد توی سبز میدان اثری از قابلمه پزی محمد سبز میدانی نیست. دیزی خودت را بساز شده شعار رستوران های زنجیره‌ای مخصوص دیزی. آخه دیزی بر اساس کاراکتر میشه؟ آخه به مردادی های مغرور نخود کمتر نفاق میدید مثلا؟ واقعا چیکار میکنی؟ چجوری میشه دیزی مخصوص خودم رو بسازم؟ نه واقعا آنجا آشپزم من واقعا از همه چی بگیم، از عروسی های اون دوران هم تو رد شیم، نمیشه که. یکی دو روز مانده به عقد در مراسم بنداندازان عروس رو بند میانداختند. ترتیب کار همینطور بود که از خانه داماد چند نفر از نزدیکان مثل مادر و خواهر و عمه با دعوت قبلی به خانه عروس میرفتند و خانم مشاته یا همون آرایشگر اول از همه از بزرگترها شروع میکرد. بند مینداخت و همجور میاد آخر سر به عروس میرسید. از اول تا آخر مجلس هم که بسته به تعداد نزدیکان ممکن بود تا شب طول بکشه، لحظه ای از زدن و خواندن و نشاط و طرب غافل نمی شدند. نوبت به عروس که می رسید، مشاته عروس رو رو به قبله می نشوند، یه لچک سفید به سرش می بست، موهاش رو زیرش دسته می کرد، جلوش زانو می زد و آماده بند انداختن می شد. قدرت عضلات چهارسران و ربات صلیبی برای مشاته‌گری شرط بود، مثل که زانو بزنه آخه. در این موقع مادر شوهر با دو تا سکه پول زرد، اشرفی یا لیره که به هم جفت میکرد، یک مو از وسط ابروی عروس خانم میکند و سکه ها و تار مو رو روی دامن عروس میانداخت به عنوان مجوز بند انداختن. بقیه نزدیکان هم هر کدوم یه سکه میانداختن که تمام اینها نصیب بندنداز زانو زده میشد. بندنداز هم سکه ها رو سوسکی جمع میکرد و میگفت خیر عروستون رو ببینید، قدمدار و روزیدار به خونتون بیاد، ایشالله که یه نفرتون رو هزار نفر بکنه. توقع فرزندآوری بالا بوده اون موقع. و بعد نخ رو برمیداشت و شروع به کندن موها از صورت و گردن عروس میکرد و هر کدوم تعبیری داشت، همجور علکی نبود. مثلا اگه زیر گلوش درد گرفته بود این عروس یا زخم شده بود میگفتن حسرتش رو میخورن. اگه چونش درد میومد میگفتن قوم شوهر دوستش دارند. اگه پشت لبش درد میومد میگفتن پیش مادر شوهر جا باز میکنه. و در آخر هم یه گرد سفیداب غلیظی به صورتش میمالیدن و مبارک بادهای آخر رو با دایره و دنبک میخوندند. میرفت تا دو سه روز دیگه که حمام عقد بود. برای حمام عقد باز یه دز نزدیکان داماد با عروس میرفتن حمام رو قروق میکردن کامل. اینجا بود که حسادت حسودان عروس برانگیخته میشد و با این اشعار عقده نشانی میکردند. عروس مشتی ممدلی، خونه تاقنماگلی، تا دیروزی کلمکوری، شپش به موهاش مرواری، حموم نمیدونست چیه، خیال میکرد امغزیه، امروز هموم قروق واسش، صد تا تارق تروق واسش، افاده هاش طبق طبق، سگا به دورش وق و وق. این حمام هم که از صبح تا نزدیک غروب طول می‌کشید، دهانگیره‌ای لازم داشت تا مهمانان کام و گلوی تازه کنند. فصل به فصل میوه و شربت و شیرینی و خوراکی بود که به حمام می‌رسید. بعد از حمام هم نوبت بزک عروس می‌شد. ابروهاش رو اگه پیوسته بود وسمه می‌کشیدند، با فندق سوزانده لنگ به لنگ بودنش رو رفرجو می‌کردند. هاشور و تتو و فیبروز مزگان بوده این کارا موقع. سرش رو فر می زدند، گیسهاش رو دوتا یا هفتا یا چلتا می بافتند، چشمهاش رو سرمه می کشیدند، سفیداب به صورت و گردن و سرخاب به گونه هاش می مالدن، از این کارا. بقیه هم بوده و همونجا بزک می کردن، چون اعتقاد داشتن که بزک با بزک عروس تا 70 روز زن رو سفید بخت می کنه. حتی آب صورتشوییشون رو به در خونه عروس می پاشیدند، خاک در خونه عروس رو هم به خونه خودشون می بردن. خل چلا. 100 سال بعد به جای سرک کشیدن از سوراخ و درز دیوار خونه و حمام، لایو های اینستاگرام همه لحظات ورود تا خروج عروس خانم و همراهان به سالن زیبایی رو نه فقط به هم محلی ها و بستگان که به 7 پشت غریبه هم نشون میده. اسکرین شات هاست که دست به دست میشه که این انتل لواشه که تزریق کرد، موهاش هم که همه سوخته بود با مش پارسال، این همش اکستنشنه، سولار رفته، این رنگی نبود که شیر برنج. ولی کامنت زیر عکس لایو نه، این دو عزیزم الهی خوشبخت بشین و چقدر ماه شدی و چه میکاپ نچرالی، این تو این حوزه میچرخه. مشاته که نه، آرایشگر هم حتی نه، شدن میکاپ آرتیست. وقت گرفتن از پروفسور سمی خیلی راحت تر از اوناست. داماد بنده خودم فقط با اسکن قرنیه چشم مگه بتونه بفهمه چیزی که تحویل میگیره همونیه که صبح تحویل داده یا نه این یکی دیگه است. البته اسکن قرنیه به شرط که لنز نذاشته باشن، که اون موقع مگه با اثر انگشت چیز کنن. همراهان عروس هم دیگه مادر شوهر و زن برادر و اینها نیستن، چند تا دوست فابریکن که ترجیحاً مجرد باشن. قبل عروسی با هم یک مهمونی خداحافظی مجردی میگیرن، اون تهمونده استفاده نشده مجردی رو هم دور هم استفاده کنن، بعد با یک پست جنجالی تو چشم همه میکنن که بالاخره مناجونم رفت قاطی مرغا. مناجون هم توی بیو ایموجی حلقه میذاره و زیرش مینویسه هشدار که آرامش ما رو نخراشی. آخر شب هم همه بانوان سر یکی از بزرگترین دورایه‌های زندگی قرار میگیرن که صورت رو بشورن یا نشورن، موها رو باز کنن یا نکنن، چطوری بشورن که موجه و ابرو بمونه اونا نمونه، تا پاتختی بتونن نگهش دارن لااقل.
جنون کشونده کاشکی بدونی که من بی تو میمیرم، وقتی که نیستی دیگه از زندگی سیرم، توی تنها یارم بدون که دوست دارم، توی تنها یارم بدون که دوست دارم، ما یسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل،
وا یسیرت شده دل به خدا پیرت شده دل.
یه خوردم درباره جعفر شهریباف توضیح بدم خوبه. قبلا گفتیم ولی خوب حافظه دارید شما آخه. جعفر شهریباف متولد 1293 در ادلاجان تهران و درگذشته 1378 در بازم تهرانه. دو مجموعه تهران قدیم 5 جلد و تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 6 جلد کار جعفر شهری است. توی این 11 جلد حال و هوای تاریخی تهران رو با جزئیاتش بیان میکنه. بسیاری از دانسته های امروز ما از تهران در یک سده اخیر به ویژه در دوره قاجار از نوشته های او برآمده. میشه گفت اگه جعفر شهری نبود ما چیزهای زیادی از تهران رو دیگه نمیدونستیم. نمیدونستیم ماجرای هودج نقاله چی بوده، رسول سوزن سنجاقی چی بوده چیکار کرده، سنگکی حاج علی جغجغه کجا بوده، نمیدونستیم حسرت الملوک و علی نقیدی زیپز و محمد سبز میدانی چی هستن کی هستن و خیلی چیزهای دیگه. سپاسگزارم که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. ممنون از پارس فانال حامی مالی این اپیزود. قدردان دوستانی هستم که دست به عمل شنیع حمایت میزنن از طریق حساب پیپال و سایت tanspardazi.com. سپاسگزارم از همکاران پادکست، مریم حاجی بنده که نویسنده اپیزودهای تهران قدیمه، آهنگساز تیتراژ مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو هم داره مهدی، و مهنوش رضایی مسئول تحریریه، و بهنام عزیزی گرافیست پادکست. اوایل خرداد ماه 1401 من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر آپارتمان. فعلا
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.